بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صحبت در بحث تفسیر، رسیدیم به آیه 94 سوره مبارکه بقره. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خداوند متعال به پیامبر می فرمایند به این یهودی ها بگو که اگر آخرت و بهشت فقط مال شماست، چون یهودی ها ادعاشون این بود که بهشت مخصوص ماست، دنیای آخرت و بهشت اختصاص داره به ما یهود. اونها اضافه بر این که خودشون رو یک قوم برتر می دانستند، هم در دنیا برای خودشون انحصار طلبی قائل بودند و هم در آخرت. می گفتند بهشت هم مال ماست، فقط برای یهودی ها بهشت خلق شده. می گفتند نحن ابناء الله و احباؤه. در قرآن داریم در موارد متعدد که یهود میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، یا در آیه دیگر یهودی ها میگفتن لن تمثل النار الا ایاما معدوده. ما که یهود هستیم هیچ وقت تو جهنم نمیریم، اگرم تو جهنم بریم یه چند روزیه و الا همیشه در بهشت هستیم. یهود برای خودش یه همچین امتیازاتی رو در توهمات خودشون و خیالات خودشون داشتن. حالا پیامبر اسلام آمده، مبعوث به رسالت شده، با یه همچین قوم یهود عنود برخورد میخواد بکنه. خداوند متعال میفرماید به ایشون بگید که به این یهودیا بگید، بگید اگر واقعا آخرت مال شماست دیگه، پس بنابراین از مرگ نباید بترسید، چون شما میگید آخرت مال ماست، بهشت مال ماست، همه چی مال ماست، خب پس دیگه از مرگ حراسی نباید داشته باشید، چون مرگ برای شما بهترین زندگی میشه، چون میرید تو بهشت و بهترین زندگانی رو خواهید داشت. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصتن، اگر این دنیای آخرت و بهشت فقط مال شماست، من دون الناس، مردم دیگه هیچ سهمی از بهشت ندارن، فقط شما یهودی ها تو بهشت میرید، این ادعاشون بود. اگر این درسته فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس دنبال مرگ بگردید، تقاضای مرگ بکنید، تمنای مرگ بکنید اگر راست میگید. پس شما از مرگ نباید هراسان باشید. چرا از مرگ میترسید؟ خب این آیه در جواب ادعاهای یهود که برای خودشون امتیازات خاصی رو در نظر گرفته بودند. اصولا اولیاء خداوند و اون کسانی که مقام والایی دارند نزد خداوند از مرگ نمی ترسند. لذا شما در کلمات آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ببینید که آقا امیرالمؤمنین می‌فرماند والله لبن لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه. پسر ابو طالب انسش با مرگ بیشتر است از طفل به پستان مادر. بچه چقدر میخواد شیر بخوره، علاقه به شیر خوردن داره، هی گریه میکنه میخواد شیر بخوره. شما بچه هایی که تازه متولد شدن دیدید همش گریانه برای اینکه این شیر مادر رو بخوره. آقا امیرالمؤمنین میفرماید من هم علاقم به مرگ این طوره. خب انسانهایی که اولیاء الله باشند باید این طور باشند. خدا هم به یهودیا میفرماید بر اینکه اگه واقعا شما میگید اونجا جای ما در بهشت است و بهشت اختصاص به یهود داره، پس بنابراین شما هم از مرگ نباید هراسان باشید. در این آیه شریفه نکاتی رو ما میتونیم استفاده کنیم که برای ما درس باشه. مطلب اول این است که در مقابل خیالات باطل و توهمات مردم ما باید بایستیم و حقایق رو برای مردم بیان کنیم. یک کسی یه توهمی داره، خیال میکنه که خیلی مقامش بالاست و چنین است و از اولیاء الله است و توهم گرفتتش، حرفایی میزنه که پیداست در عالم توهم و خیالات هستن. کسانی که عرفانهای کاذب رو در جامعه تبلیغ میکنند و طرفدارانی هم یه عوام هم پیدا میشن از اونها طرفداری میکنند. این عرفانهای کاذب و این توهمات و خیالات رو باید باهاش مبارزه کرد. نباید اینها رو رها کرد که اینا هی گسترش پیدا کنه، هی مرید جمع کنن، هی دکون دستگاهشون رو زیاد بکنن. این توهمات باطل و تخیلات این باعث میشه مردم گمراه بشن و به ضلالت بیافتن و نابودی مردمه. لذا با این عرفانهای کاذب و تخیلات و توهمات باید مبارزه کرد. گاهی خود شخص هم ممکنه توهم گرفته باشه، او رو خیال میکنه یه آدم حسابی چنین چنانه، در حالی که اینطور نیست. خب سابقت معلومه، لاحقت معلومه، حرفات معلومه. این با این اوضاع و احوالی که داری تو حدد این نیست که یه همچین ادعایی بکنی، و لذا با تخیلات و توهمات باید مبارزه کرد. باید حقایق رو برای افراد روشن کرد. نباید بگذاریم مردم در ضلالت و گمراهی قرار بگیرن. این یه مطلب. پس بنابراین این میشه یه وظیفه برای ما. ما در مقابل عرفانهای کاذب، مرید بازیهای بی حد و حصر و توهمات و تخیلات باید بیستیم، بیان کنیم، بگیم نه آقا این اشتباه میکنه، ایشون این درسشه، این بحثشه، این کارشه، این رفتارشه، خب بررسی کنید ببینیم این چی کار است، این چه ادعاهاییست داره میکنه و این از جهالت مردم داره استفاده میکنه. نکته دوم این است که انحصار طلبی اصولا کار زشتی است که من بیام بگم این مقامات باید فقط به ما داده بشه، این عناوین باید به ما داده بشه. نه، اصولا هر کسی لیاقتهایی داره، اون لیاقتهاش باید بررسی بشه، به مقدار لیاقتی که داره بهش مقام داده بشه، ازش تقدیر بشه، تشکر بشه که این مقام رو احراز کرده، زحمت کشیده، مجتهد شده، ملا شده، باسواد شده، امتحان داده، مشخص شده. خب شما میگید این آقا این لیاقتها رو داره. اصولا انحصار طلبی کار زشتی است که ما بگیم فقط من باید این مقام رو داشته باشم، کسی دیگه ای نباید بیاد. این چه در هر شغلی باشه، در هر مقامی باشه، در هر بحثی باشه، این کار درستی نیست. لیاقت ها معیار هستند، نه اینکه این فامیل فلانیه، این قمخیش فلانیه، این ارتباط با یک کسی داره، این به خاطر فرض کنید که فامیلیش با فلان شخصیت باید فلان شغل رو داشته باشه. نه، این انحصار طلبی ها و این امتیازات بیجا، این باید باهاش مبارزه بشه. یهود از کسانی بودن که دنبال امتیازات بیجا بودن، گفتن ما پسر خداییم، نحنو ابناء الله و احباؤه، ما یا خانواده خاصی هستیم، یه گروه خاصی هستیم. نه، این هیچ کس حق نداره که الان گاهی تعبیر میکنن میگن ژن خوب و ژن بد و نمیدونم از این حرفا، این حرفا نیست. هر کسی لیاقت داره، این باید ازش تقدیر بشه، تشکر بشه و ازش استفاده بشه و هیچ اختصاص به گروه خاصی نداره که یک کسی بیاد برای خودش بگه من چون پسر فلانیم، چون فامیل فلانی هستم و چون فرض کنید آقازاده هستم، پس بنابراین من این چنین. نه، این حرفا از نظر اسلامی هیچ معیاری نداره، بلکه لیاقت ها باید شناخته بشه و مورد احترام قرار بگیره. نکته دیگر این است که وجدان انسانی حاکمه. شما به یهودیا بگید که اگر راست میگید و شما فقط بهشت رو برای شما خلق کردن و جایگاه شما در بهشته، پس چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ چرا از مرگ می ترسید؟ خب شما که از مرگ اینقدر هراسانید، هر اتفاقی براتون افتاده از مرگ ترسیدید، فرار کردید. اگه شما واقعا حرفتون اینه که بهشت مال ماست، ما وارد بهشت میشیم، خب نباید بترسید از مرگ. این دو تا چهارتاست، چرا از مرگ میترسید؟ خب این وجدان هر انسانی میتونه حاکم باشه. از اینجا این نکته استفاده میشه که ترس از مرگ و حراس از مرگ، این یه مقداری با ایمان واقعی مناسبت نداره. یعنی کسانی که ایمان واقعی دارند و واقعا مؤمن هستند، اینها باید ترس از مرگ نداشته باشند. وظیفه جهاده، بریم جهاد. وظیفه کشته شدنه، کشته شدن. هر چی که وظیفه است رو انجام میده، هیچ ترسی نداره. یکی از علائم و نشانه های شناخت انسان های مؤمن که به مقامات عالی رسیدن این نشانه است. این با مرگ رابطه‌اش چجوره؟ اگه خیلی هراسان از مرگ، خیلی میترسه، این نشانه این است که ایمانش ضعیفه. اگر نه آماده است برای مرگ، میگه خدا هرچی صلاح بدونه، ما البته دکتر میریم، دوا میریم، دوا رو میخوریم، معالجه میکنیم، دنبال سلامتی هستیم، اما از مرگ هم هراسان نیستیم. این وظیفه شرعیمونه و مرگ هم اگر پیش آمد چه خوش آمد. اگر دیدید یه کسی یه همچی روحیه‌ای داره، هم معالجه میکند و هم دنبال سلامتیش هست که دستور اسلامه، و هم این که اگر مرگ فرا برسه ناراحتی نداره، هیچ حراسی نداره، ترسی نداره، اینا نشانه ایمانه. لذاست از این نکته یه نکته دیگری هم شما کشف میکنید و اون این است که آرزوهای طویل المده رو انسانهای مؤمن نمی کنند. ببینید یه آرزوهایی داریم، آرزوهایی است که امروز چه غذایی بخوریم، حالا خب یه غذایی خوبی باشه، خیلی خوبه، غذایی بهتری باشه، بعدش نمیاد انسان. هرچی غذایی بهتر باشه، هرچی جایی بهتر باشه، مکان بهتری باشه، آرامش بهتری باشه، خب این آرزوهای دراز مدت نیست، مال الانه. اما یه آرزوهایی هست که خیلی طولانیه، که بعد از 50 سال دیگه من چنین و چنان بشم. این آرزوهای طویل المده اینا علامت این که ایمان ضعیفه. آرزوهایی که نه مال زمان حاله، مال امروز و فرداست، مال تا یه ماه دیگه است، اینا عیب نداره، اینا برای انسانها معمولیه، مشکلی نداره. ولی آرزوهایی که خیلی طولانی هستن، این آرزوها رو انسان براش خیلی مایه بگذاره و ارزش قائل باشه که من به اون آرزو بعد از 50 سال دیگه برسم، بعد از 40 سال دیگه برسم، این آرزوهای طویل المده اینا نشانه این است که از مرگ میترسم و دنبال این هستم که به دنیام توجه کنم و به آخرت توجه ندارم. لذا این هم یکی از علائمی است که انسان میتونه افراد مؤمن واقعی رو بشناسه، که آیا آرزوهای کوتاه مدت دارن یا آرزوهای طولانی مدت دارن. اگر آرزوها طولانی مدته، معلوم میشه اینها از اون مؤمنان واقعی نیستن. این هم شاید ما بتونیم از این آیه شریفه استفاده کنیم. نکته دیگر این است که در اینجا در آیه شریفه این کلمه خالصتن قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتن من دون الناس، این خالصتن چیه؟ معناش چیه؟ یعنی دار آخرت که نزد خداست خالص برای یهودیان، این یه معناشه، که یعنی چون اینها ادعاشون این بود، یهود ادعاشون این بود که آخرت مال ماست، بهشت مال ماست، اختصاص به ما داره. شاید مقصود آیه این باشه، قل ان کانت لکم الدار الاخره، یه توجه داشته باشید لکم در اینجا آمده مقدم شده، این کانت دار الاخره لکم، این لکم اومده مقدم شده به خاطر اختصاص، چون اینها میگن فقط آخرت مال ماست، اختصاص به ما داره، لذا لکم رو در اینجا خداوند مقدم آورده که افاده اختصاص بکنه. قل ان کانت دار الاخره لکم عند الله، این لکم در اینجا مقدم شده. یکی هم عند الله، عند الله یعنی چی؟ شما دیگه استاد قریب الاجتهادید دیگه، معنا کنید این جمله رو. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله، عند الله یعنی چی؟ دو معنا میشه برای این عند الله معنا کرد. یه معناش این است که خب شما آخرت میرید، میرید پلو خدا، عند الله یعنی قرب معنوی، قرب معنوی به خداوند. قل ان کانت لکم الدار الاخره، که این دار آخرت عند الله، یعنی ما در قرب خداوند قرار میگیریم. این یه معنا که ممکنه از این عند الله اراده شده باشه، که قرب معنوی به خداوند که در روز قیامت هست، اینا میگن مخصوص ماست، ما ابناء الله هستیم، ما احباء خدا هستیم، در روز قیامت هم مال ماست بهشت، میریم پلوی خدا و نزد خدا هستیم، یعنی قرب معنوی به خداوند داریم و این اختصاص به ما داره. این یه معنای عند الله. یه معنای دیگش این است که این عند الله یعنی خدا اینجوری دستور داده، حکم خداست، حکم خداست که بهش مال یهودیا باشه. این برداشت ایناست، یعنی عند الله یعنی فی حکم الله تعالی، حکم خدا اینه که بهشت اختصاص به یهودیا داره. خب این جمله عند الله. حالا میرسیم به خالصتن. خالصتن یعنی چی؟ این معناش این است که آیا بهشت خالص از نواقص است؟ این یه احتمال. ان کانت، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتن، این دار آخرت خالصه. خالصه یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی نداره، خالصتن. این یه احتمال که خالصتن صفت حال برای دار الاخره باشه، حال برای دار آخرت. دار آخرت خالصه. خالصه یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی نداره، هیچ مشکلی در اونجا دیگه وجود نداره، مشکلات مال دنیاست، آخرت الحمدلله هیچ مشکلی نداره، خالصتن. این یه معنا. معنای دوم این است که خالصتن معناش این است که لکم خالصتن، یعنی برای شماست فقط. ان قل ان کانت لکم الدار الاخره، یعنی این دار آخرت مال شماست فقط، خالصتن یعنی فقط، فقط مال شماست، فقط مال یهودیاست. اینم معنای دوم خالصتن. وقت من دون الناس توضیحشه که این فقط مال شماست، به مردم دیگه بهش تعلق ندارد. من دون الناس، من دون الناس توضیح خالصتنه، یعنی خالص مال شماست بهش و به مردم دیگه تعلقی، من دون الناس تعلقی نداره. اگه این حرف شما درسته، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان کنتم صادقین هم اشاره است به اینه که شما دروغ میگید، شما دروغگو هستید. حالا دروغ میدونید که دو تا معنا داره. یه معناش این است که شما میدانید دروغ میگید و دارید دروغ میگید، با علم و عمد دارید دروغ میگید، خودتون هم خبر دارید که دروغ میگید. یا به این معناست که خلاف واقع میگید، حرفتون خلاف واقعه، ممکنه خودتونم متوجه نباشید، ولی حرفتون خلاف واقعه. اینجا هم کذب اطلاق میشه، یه حرفی که خلاف واقعه ممکنه خود انسان توجه نداشته باشه، ولی چون حرفش خلاف واقعه بهش میگن آقا شما دروغ میگی. این دو احتمال در ان کنتم صادقین هم وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.